الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي ينطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش علی الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلواتی هدیه بفرمین. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر پرخیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فدا و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کنید. هدیه به ارواح طیبه شهدا، امام امت، شهیدان حادثه تروریستی اخیر، انشاءالله خدا اونها رو با صدیقه طاهر سلام الله علیها محشور کنه، صلوات دیگری محبت کنه. اللهم صل. بحث رو از یه جای آغاز کردیم که بدو بدو میکنیم ببینیم میشه در پنج شب به سرانجام رسون یا باید جای دیگری ادامه بدیم. با این عنوان شروع کردیم که قاعدتا ما پیغمبر اکرم را موفق میدانیم در عرصه تبلیغ رسالت، اما بعضی از رفتارهای حضرت خلاف آن چیزی است که توقع ماست. این یعنی ما باید رفتارهای خودمون رو در اون موارد تغییر بدیم، توقعمون رو تغییر بدیم. پیغمبر اکرم دنبال هدایت بود، روح هدایت انتخاب اختیاریه و این خیلی کارو سخت میکنه. پیغمبر اکرم تبلیغ کرد همون جور که خدا فرموده بود، تبلیغ بلیغ، بلاغ مبین، انذار، تذکر، بیان وظیفه اوست، بارها اینو فرموده. بعد عرض کردیم خدمت انور شما که تبلیغ و بلاغ به معنای گفتن نیست، گفتن بخشی از تبلیغه، گوشه ای از تبلیغه، زاویه ای از تبلیغه، پرده ای از تبلیغه. تبلیغ یعنی رسوندن، به شما بگن که آقا این خبر رو از خط مقدم برسون به فرماندهی که یه وقتی نیروها قیچی نشن. شما نمیگی باشه من تو صفحه خودم یه پیام گذاشتم، ما گفتیم، ما این که یا باید میرسوندی، نیروها قیچی شدن، چی کار کنیم که برسه؟ باید برسونی. پیغمبر رسونده نگفته، لذا هم عملش درگیر بوده، هم بیانش، هم هر شکلی که میتونسته. حتی برای امیرالمومنین صلوات الله علیه از عمار گفته به امیرالمومنین برسن، از صدیقه طاهره گفته به امیرالمومنین برسن. راجب صدیقه طاهره عملی انجام داده که مردم شخصیت او رو بدانند که به امیرالمومنین برسن. و امیرالمومنین اینجا نقشش چیه؟ عرض کردیم دیشب چون هدایت استثناء اینجا برای یک پیغمبر ختمی مرتبت کل عالم هستی از جمله کره زمین الی یوم القیامه است، کسی باید جای پیغمبر قرار بگیره که بتونه رسالت رو ادامه بده. ما سقیفه را خیانت به نبوت میدونیم، یه جایی هم مفصل اینو بحث کردیم، بیش از 50 جلسه. اصلا مسئله شیعیان اهل بیت با دیگران امیرالمومنین به ذات نیست، مسئله شیعیان امیران با دیگران پیغمبره، دفاع از پیغمبره، اسلامه. صدیقه طاهره نفرمود که سمل جلباب المذهب، اون سمل جلباب و دین، دین از بین رفت، علی رو کنار گذاشتید. نه علی رو کنار گذاشتید، آقا ما بگیم انگار دعوا سر مثلا یه وقتی بود آقا تقلب شده رئیس جمهور یا نشده، دعوا سر دوتا آدم که این دوتا آدم خوب و بدن باشن نماد حق و باطل که نبودن، که نه بده اینقدر بد میتونست بشه، اصلا استعدادشو نداشت، نه خوب اینقدر خوب میتونست بشه، حجت مطلق بشه. خوب و بدی حق و مثل این دعواهای دادگاهی که بهتر آدم ها اصلا این کاری کنن پاشون به دادگاه باز نشه، چون قاضی خوبم که هست لزومن نمیتونه به حق حکم کنه، نبوده ببینه، که بهتره که آدم ها کارشون به دادگاه نکشه، دلخوش به حکم قاضی نباشن، چون معلوم نیست قاضی به حقیقت برسه. اینا برای جاهای نقاط مجبوریه، کاریش نمیشه کرد، کما اینکه مسائل حقوقی بین زوجین اون مال وقتیست که دیگه هیچ کاری نمیشه کرد. این زندگی بر اساس محبته، بر مدار مودته، جعل بینکم مودتن و رحمه، اونی محقه که محبت بیشتری کرده، نه اینکه حالا یقه همو بگیرن برن دادگاه آقا من یه ظرف اضافی شستم، اون بگه من 1000 تومان اضافی خرج کردم. کلن دار دنیا تو این امور رفتاری لزومن آدم ها به حق نمیرسن، لزومن بهتر آدم تا میتونه پاش به قوه قضایی باز نشه، اون مال مجبوریه، نمیشه دیگه، شرایطش نیست. وگرنه بهتر مؤمنین برن پیش یه آدم مرضی و طرفین آشتی کنن، یه جوری بگذرن از هم، تا میشه چنگ به صورت هم نکشن. خدا ایشالله یه کاری کنه میلیون ها پرونده قضایی تو کشور ما به چند هزار و چند صد تا و چند دونه منجر بشه. خدا بین شیعیان امیرالمومنین محبت و وفاق انشاءالله برقرار کنه. بهترین تبلیغ دین و حکومت دینی اینه که مؤمنین خوش و خرم و با رضایت کنار هم زندگی کنن، مؤمنین خوش قول باشن، چکاشون سر موقع پاس بشه، مؤمنین از زندگیشون راضی باشن، اون وقت دیگران میان میگن چتونه، چی دارید، فاطمه زهرای شما چی کارتون کرده که از زندگی راضی. وگرنه من که برج زهرمارم، حالم از همه جا به هم میخوره، از صبح که بلند میشم قرب همه چی میزنم، من اصلا بهتر نماد دینداری نباشم، لطف کنم سعی کنم نماد دینداری تلقی نشم. کار پیغمبر تبلیغه، گرد کردیم کار صدیقه طاهره سلام الله علیها هم تکمله ی این تبلیغ بود. تبلیغ یعنی رسوندن، رسوندن با هر روش ممکن، نه گفتن، گفتن هم هست. گاهی گریه کردن تبلیغه. نقل‌های داره صدیقه طاهره در اون سایبونی کارش درست کرده بودن مینشه زار میزد، میدونستن این کسی که پیغمبر اکرم اگر الان بود ویران شده بود با گریه فاطمش، داره گریه میکنه، این ابلق بود از این که بخواد سخن بگه، یعنی یه غلطی صورت گرفته تو جامعه که این مهربان و مادر عالم وجود نگران جامعه است که داره گریه میکنه. گاهی خلأ خبر ابلغه، فهمون قبرم نامعلوم باشه که معلوم بشه من با اینا نیستم، کما اینکه گاهی تناب به گردن امیرالمؤمنین خیبر شکن بستن و کشیدن ابلغه از گفتن. معاویه گفت تو چجوری بودی چجوری بودی، با کیا چیکار کردی، با فلان کس و فلان کس حسادت داشتی، دنبال درگیری بودی، آخر سر اینا مجبور شدن تو رو با تناب بکشن رو زمین ببرن. من والله اردت ان تذم فمدحت، تو خواستی مذمت کنی مدهم کردی، تو ثبت کردی در تاریخ که به گوش تو هم که کارگزار اینهاست رسیده، من رو تناب کشیدن به قول خودتو مثل شتر رام نشده، یعنی اینجور هم نبود تناب به گردنم بکشن نعوذ بالله خاک بر دهنم، کلام خود حضرت کلامو تکرار کرده که من روزه این بکشن منم همراهی کنم، من روزه این میکشیدنم من مقاومت میکردم که من نرم بیعت کنم، تو خواستی منو مذمت کنی، منو مدح کردی، من در مظالم اینا شریک نیستم چون من تایید نکردم. این با تناب کشیدنه خیبر شکن ابلغ از گفتنه. رضا یکی میگه آقا چرا امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیه در ایام سقیفه قدیر نکند قدیر رو تک نگفتن دوباره؟ چون مردم آلزایمر نداشتن. یه نفر یه جا کودتا کرده. کودتا کرده یعنی چی؟ یعنی نظامات قانونی اون کشور رو قبول. بعد یه نفر بگه آقا ببخشید شما با اسلحه اومدید تیر به اینجا زدید خلاف ماده فلان. میگه بیشیم بینیم بابا ماده فلان و قانون فلان، اصل قانون اساسی جمع کن بابا، حکومت رفت، قانون چیه؟ اینجا جای تذکر نیست که، کودتا صورت گرفته. ماهیت سقیفه کودتاست. اینجوری نبود که آلزایمر داشته باشن بگن نه بابا واقعا مولا علیه پس برگردیم. میدونستن، برای همینم خطبه های زهرای مرزی همش توبیخیه. اون مثالی که هر شب روش پیاده کردیم که این شیر فاسد این شیر تازه گوش میدن، من اگه شیر فاسد بگیرم ببرم بچم بخوره مریض بشم، همسرم و بچم و پزشک و وجدان خودم منو توبیخ میکنه. میگه تو که میدونستی این فاسده. اینجا جای این نیست که به من گفتن این شیر فاسده بگم دلم میخواد ببرم بدم بچه بخوره، ببرنش بیمارستان. بعد که برن بیمارستان بگن ببین آقا شیر فاسد برای گوارش. اینجا جای این حرف نیست، اینجا جای توبیخه. چون علم رو داشت، اگر علم نداشت اصلا توبیخ نبود. چه آقا خبر نداری کلاس آموزشی برای این بذارین؟ این تا حالا تو غار زندگی میکرده مثلا. یه تاریخ مصرفی وجود داره در این عالم، یه چیزیه اینجا درج میکنن روی این وینگلی وینگلی ها، این عدداد یا تاریخیه میخواد بگه که در این موقع باید مصرف کنیم. مالی کسی که نمیدونه تو کار نبود که، میدونستن. برای همین خطبه ها توبیخیه. خطبه های امیرالمومنین سلام الله علیه اواخر عمرش در کوفه توبیخیه. خطبه های زینب کبرا در کوفه یا اهل القدر توبیخیه. چون میدونستن، خودشون دعوت کرده بودن. اینجا جای آموزش نیست دیگه. اینجا تنها راهش تحریک وجدان، بلکی کسی برگرده توبیخیه. عرض شد نظر مبارک شما که کار پیغمبر که هدایته با تبلیغ، تبلیغ یعنی برسون، یعنی باید بشینه فکر کنه چی کار کنم که این حرف برسه. یکی از خطراتی که امروز اشکال ما به رسانه ملیه اینی که بعضی از مسئولینش میگن ما دنبال مخاطب وفاداریم. مخاطب وفادار مال صفحه شخصی شماست. اگر نظام بخواد با مردم حرف بزنه که نباید با صفحه دشمن حرف بزنه، باید با همین تریبون حرف بزنه. تو وقتی هی غربال میکنی میریزی، جمع زیادی از مردم دیگه هیچ وقت گوش نمیدن. حرفی هم بخوان منتقل کنن دیگه شما وسیله نداری منتقل کن. این خیانته عملش. حالا کسی که این کار انجام میده نمیدونه، میدونه ملتفت این اشتباه فاحش، ما تو نیتش نمیریم، نمیدونیم. ولی اگر یه خائنی میخواست یه کاری کنه که بین نظام و مردم گسل ایجاد کنه، این بود که تریبونو بگیره، برداره تریبونو بگه میخوام بدیم دست اهل وفا. اون مال صفحه شخصی شماست، هر کی هر کاری دوست داره و توش بکنه، یه دم فالوورش باشن و دنبال کنندش. یعنی این توجیه که مخاطب ریخته بگیم چون دنبال مخاطب وفاداری. اولا که مخاطب وفادار هیچ آمار روشنی نداری که مخاطب وفادارت دارن نگاه میکنن. ثانیا راه بریدی. ثالثا این تبلیغ نیست، این دشمن تبیینه، نه جهاد تبیین. جهاد تبیین یعنی جون بکن که بیان کنی که برسونی. آقا باید ببینتت که برسونی، وقتی نمیبینتت چیو میخوای برسونی؟ بهترین پاس گل برای دشمن اینه که شما تریبون خودتو از بین ببری. مثل این میمونه که موشک خود با موشک پایگاه نظامی خودتو بزنی، ضد هوایی تو بزنی، خب کار میندازیش. بعضی وقتها یه حرفای بعضی ها میزنن، قدیمی ها تو تهران میگفتن کله منار اسفناج سبز میشه، که آدم نمیدونه که چی کار باید کنه. یه جای تیزی دلش میخواد پیدا کنه محکم سرش بزنه توش، راحت تره این تا باور کنه که میزان فهم اینطوریه. تبلیغ باید به همه برسه و باید جون بکنه که به همه برسه. فرض کردیم پیغمبر یه کاری کرد که قاتل هم داشت میرفت سمت خونه از زهرا، میدونست اونجا چه خبره، یادتونه دیگه، اینا دیگه تکرار نمیکنه. مرحله بعد تبلیغ توش عمل داره، یعنی یه آدم بد عمل بخواد حرف خوب بزنه ضد تبلیغه، بهتره نزنه. مثال چی زدیم؟ گفتیم یه فاطمیه بگن جناب صدام بیاد منبر بره، بودن به شب دوم نکشیده اینجا رو تعطیل میکنن نیروهای امنیتی به درستی. شما هم نمیتونی بگی آقا این آقای صدام فقط آیه خوند، بدتر کاش که میاد حرفای خودشو میزد. کسی که بیاد مثل صدام، ابوبکر بغدادی میاد اینجا راجع به رحمت و رعفت حرف میزد پنجشنبه، فقط هم آیات قرآن میخون و روایت متواتر میخون. خوب گفتن، کلمات خوب فقط کافی نیست در تبلیغ. و من احسن قولا ممن دعا الله و عمل صالحا، خودشم باید صالح باشه. رئیس دزدار رو نباید بیارن اینجا راجع به انصاف صحبت کنیم، خیلی روشنه اینا. پس بنابراین یه کار سخت اینه که تبلیغ وقتی باید مال افراد مهمه، رأس تبلیغ که مال پیغمبر و جایگاه بعد از پیغمبره، برای معصومینه اوجش. برای همین پیغمبر اکرم مثل او ایثارگر در عالم نیست که وقتی میخواد هدایت الهی رو، رسالت رو استمرار ببخشه، فاطمه‌شو سپر میکنه برای اینکه حقیقت مطرح بشه. هم شخصیتش رو معرفی میکنه، هم شخصیتش واجد مقامات عجیبه صدیقه طاهر. مرحله بعدی تبلیغ رسوندن اینه که باید همه تلاشش رو بکنه بدون جوزدگی کار کنه. جوزده کردن، دو قطبی ایجاد کردن در اموری که حقیقت، حقیقت محض، حق محض و باطل محض نیست، این فقط باعث میشه تو شلوغ پلوغی طرف داغ بشه، درست تصمیم نگیره، درست انتخاب نکنه، حواسش پرت بشه، جامعه عصبانی بشه سر یه موضوع بی خود، سر موضوعی که ارزش نداره. انگار این جمع الان مثلا همه امام حسینی هن، یهو بین فلان شهر و فلان شهر این وسط یه چیزی درست کنه سر یه موضوعی که حقیقت نداره، ارزش نزاع نداره. هر نوع جوزده کردنی مضر به حال تصمیم عقلانیه. لذا مواردو که نگاه میکنیم، دستگاه خلافت خیلی از این جوزدگی ها ایجاد کرده. مدل دیگرش هم اینه، مثلا فرض کنیم برای اینکه حواس جامعه رو پرت کنن، مردم رو سمت فتوحات بردن. آقا الان چقدر درآمد داری؟ ما این مثلا 15 تومن. میای بری یه جا بجنگی پول بگیری سرباز بشی، این شغل تو دنیا، ما 150 میلیون. اینم خودش یه جور جوه. نظام اسلامی از خلیفه که ارو قرآن بلد نبود بخونه تا پایین، عوض اینکه شروع کنن به اینکه آقا پیغمبر اکرم اولین جنگش 15 سال بعد از شروع نبوتش بود، بعد اول یه سربازی تربیت کنی که بفرستی میدون. اینا رفتن فتوحات کنن، اسلامو گسترش بدن. اول اینکه اینا چیزی نداشتن، به خیلی جا میخوردن، تأثیر میگرفتن. بعد هنون قرآن بلد نیستی بخونی، ماستا رو تو قیمه آریختن، نظر میکرد اگر ما پیروز شدیم انقدر سر میبرم جوی خون را بیفته. نظر شرعی با وحشیگری. این فقط مال دوران فتوحات نیست، بعدن عبیدالله زیاد هم نذر کرد اگر دستمون به حسین ابن علی رسید یارانش رو باید مسله کنیم چون نذر کردم، خودشو اسب ببرید تو قتلگاه چون نذر کردم. متنو ببینید، تو اصلا هنوز دین نفهمیدی که تو این جایگاه قرار گرفتی. همش عقلانیه، باید انتخاب عقلانی کنی. اونی که داره تبلیغ میکنه شیوه دشمنان رو نگاه کنید، یا فیلم میسازه محرک، یا تبلیغ یه کالا میکنه محرک شما که بخری. توجه میکنید، یکی از غرایز ما رو تحریک میکنه که عقل رو بذاره کنار، شما رو میبره تو میاد دو تا کیسه پر دستته، خرید کردی یا دو ساعت نعوذ بالله فیلمی دیدی که نمیدیدی بهتر بود، اون لحظه یا اون کوفته‌کاری که سعی میکنن هر جا میرن ببرن، همه اینا برای اینه که عقل رو شل کنه، که شما انتخاب عاقلانه نکنی. برعکس اهل بیت دنبال اینن که از سر عقل تصمیم بگیری، ببین بفهم متوجه شو انتخاب کن. خواه حرفتم وایس. برای همین این مثال رو قبلا عرض کردیم که اومدن گفتن نمیدونیم شما حقی یا معاویه، فرمود نفرمود که آقا یه نگاه بکنید خیلی تابلویم تفاوتمون، فرمود شما میاید منطقه صفین جدا از دو لشکر صبر میکنید، بررسی میکنید، هر وقت فهمیدید حق کیه به او کمک کنید. جو نگفت بودوید یه روزم تو لشکر من از دست بدید خاک بر سرتونه، لشکر امیرالمومنین دیگه. نه، باید بفهمی انتخاب کنی. جو زدگی نداریم. اگر گاهی از جو استفاده میشه فقط گوشه ای از حقایقی که یک کم شلها رو هل بدن توش. مثال چی زدیم؟ ایام ماه رمضان. بگیم ماه برکت و رحمت و مغفرته، ما الحمدلله یه قدری تو ماه رمضان انگیزه عبادت بیشتر داریم. این جو الکی شلوغ فلوغ کردن غرایز و اینا نیست، یه حقیقته. ماه شعبان، پیغمبرین ماه شعبان خیلی عبادت میکرده. به ما اگر بگن مرحوم آقای بهجت رحمت الله علیه هفت صبح به هفت صبح این جمله از قرآنو میخونده، این خودش محرکه برای ما که بخونیم. دروغ هم که نداره که یه جمله ای که جمله آیه قرآنه. نه آقا، ما بدونیم مثلا آقای قاضی یک بعد از ظهر تا یک و یک دقیقه این ذکر رو میگفته. آقا ما بگیم بالاتر از همه اینا الذی کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ید ابو فی سیامهی و قیامهی فی لیالیه و ایامه بخوعا لک فی اکرامهی و اعظامهی. پیغمبر این فرصت و غنیمت میشمرده. بلا تشبیه انگار بگن آقا تو بورسی فلان کارگزار برجسته این سهمو خرید، کوچولو ها میخرن. نه، میگه دنبال رشدی. پیغمبر در این زمان نماز میخونده. این جو دروغ نی، یه حقیقته، یه اندکی ما رو هول میدن، اما انتخابیه، پایش انتخابه. یه وجه دیگه از تبلیغ مهمه که لزوم ایثاره. منتها دو سه تا سوال رسیده، اون دو سه سوال رو عرض میکنم، بعد اگر رسیدم این لزوم ایثار رو میگم، اگر نه فردا شب میگم بحث رو نصف رها میکنیم تا ببینیم کی باید ادامه بدیم. با اینکه من اشاره کرده بودم در شبهای پیش دو سه تا از رفقای ما که اهل فضلند سوال پرسیدن، افتادن آقا تو هی میگی اختیار اختیار انتخاب، دستگاه خلافت مردم وادار میکرد، اهل بیت دنبال انتخاب ما بودن، دنبال انتخاب عقلانی بودن، پیغمبر ضربتی تا میشد عمل نمیکرد، تو یعنی میخوای بگی که قوه قضاییه نداشت حکومت پیغمبر، پلیس نداشت؟ که خب اینو که شبهای پیش اشاره کردیم، حد بود، تعذیر بود. آیا امیرالمومنین نقل نشده که شلاق به دست میرفت تو بازار قیمتا رو کنترل کنه؟ خب همین جمله رو نگاه کنین، اینی که حکومت ارزاق عمومی رو برای اقلن قشر ضعیف، چون اون قشر بالا دستی یه چیزی رو بهش گرون بفروشی 100 تا چیز رو بهت گرون میندازه، هرچی جامعه به سمت تورم بره ثروتمندا ثروتمند تر میشن، حداقل به عنوان ثروت ریالی. اگه ثروت دلاریشون متفاوت نشه ثروت ریالیشون میشه، روز به روز هم رشد میکنن، الحمدلله ماشالله بهشت هم از براشون خدا زیاد کنه. درست؟ این که برای فقرای اقلیتی رو در نظر بگیرید اصلا این موضوع بحث ما نبود. موضوع بحث ما در هدایت، در انتخاب، وگرنه برگ چغندر نیست حکومت که ما بگیم مثلا فرض کن ارزاق عمومی رو ولش کن مردم میگه نون نتونن بخورن. که گفتیم داد میفرمایید؟ نگفتیم که تو اون زمینه کاری نکن. بله امیرالمومنین هم مراقبت میکرده. ائمه ما که اصلا حکومت دستشون نبود، مثل حضرت صادق صلوات الله علیه، وقتی یه وقتی گندم گرون شد یه انبار گندم داشت برای اینکه خب خدم و حشم داشت، فرمود اینا رو برو به قیمتی که خریدین تو بازار بفروش. با اینکه امام صادق یه چیزی بگم، یکی از دردهای ما اینه، یکی از دلایلی که بعضی از علما میگن رو منبر سیاست نگید اینه، یه ده سیاست رو به کثافت میکشن، اون بنده خدا میگه آقا تو بلد نیستی اصلا هیچی نگی بهتره، وگرنه کسی با سیاست اسلامی که حرفی نداره. که مثال بزنم، وقتی یه فسادی یه جایی رخ میده، متاسفانه هر دو گروه در کشور ما اینو وسیله زدن هم و کی بود قرار میدن، اون دنبال حقیقت کمیابه. کسی امام صادق سلام الله علیه در دوره بنی امیه و بنی عباس بهترین حالت این بود که سرخط خبرها امام صادق خیلی بیاد بگه خاک تو سر حکومت، گندم شده اینقدر. نه آقا الان گندم گرون شده، فقرا تو فشارن، اونم طاغوت ارزن. حضرت صادق مگه مسئول حکومته؟ وقتی مردم براش مهمن به مسئول انبارش فرمود به همون قیمتی که خریدی برو بازار بفروش، بنزه یه هفته نگردار. یه بار گفت آقا دیگه این قیمت پیدا نمی کنیم، فرمود به همون قیمتی که مردم میخرن یا رزق غذامون عوض میشه. یه وقتی گندم مرغوب از بین رفته بود، مثلا الان فرض کنید برنج نمیدونم چیچی دم چیچی فلان چیچی با مثلا این پلاستیکی ها، گوه این کیفیت دیگه پیدا نمی کنیم. گوه خب همون که مردم میخورن ما میخوریم. در صورتی که آقا حاکم نبود که، اتفاقا جای انتقام گیری از بنی امیه بود. آقا این احزاب ما که یه طرف بنی امیه و یه طرف بنی هاشم نیستن که، یعنی هیچ کدوممون تو این امور اجرایی اینقدر حق محض و باطل محض نیستیم که یه دردی رخ میده در جامعه، خبر یه فاجعه مثلا تخلفی صد برابر اون دل مردم میسوزونن، نه کسی گردن میگیره، همین میگه کی بود هم اینا هی داغش میکنن که تو گوش اون بزنن، اونا هم یه مورد پیدا میکنن داغش تو گوش این بزنن. امام صادق سلام علیه زمان بنی امیه بنی عباس نزد تو سر مردم، فرمود گندمار برو به قیمت همینقدر که ما داریم حداقل بفروش به مردم. این کار دست ما برمیاد، یعنی اگر بری تهش رو نگاه کنی مخالفتر از امام صادق، یعنی ضد حکومت ترین فرد در دولت بنی امیه امام صادق دیگه، یه از امام صادق سلام الله علیه که حقیقتا دشمنتر به بنی امیه نداریم، اما این ارزاق مال مردمه، تو این مورد یقه کشی نکن اصلا مردم بله. آقا من یه گندم یه بار انبار گندم دارم اینو بده مردم بخورن، این از اصلا برمیاد، حاکمم نیستم. حالا بگم ببین اون روزی که مادرم فاطمه زهرا فرمود ابشروا به سیف صارم، بشارت باد بر شمشیرهای آخته، جگرهای گرسنه و تشنه، یادتونه؟ حالا داشته باش، اینجا جای ملامت نیست که، اینجا گشنن. الان بر چی ملامت میکنی؟ میتونست امام صادق بفرمود یادتونه جدم، چون جد امام صادقم، جد مادری امام صادقم هست، امام حسن فداش بشه، جدم اومد فرمود آی مردم این آتش بس با معاویه منو وادار کنید، میبینم بچه هاتون میرن گدایی در خونه بچه های اینا، بفرمایید گفتتون، بفرمایید دندتون نرم، بفرمایید نشون و اون نشون، یا آنجا جاش نیست. دلسوز باید باشه، گندم ها رو داد به مردم. بله آقا اگه منظور اینه که حکومت مثلا فرض بفرمایید باید به ارزاق عمومی توجه کنه و محتکر رو مثلا بهش فشار بیاره، اصلا این موضوع بحث ما نبود که. موضوع بحث ما در هدایت رشد کمال نگاه انسان هاست. یه سوال دیگه که خیلی حساسه، منم بهش مختصر میپردازم. گفت یعنی آقا تو میخوای بگی بالاخره حکومت الزام به شریعت بکنی یا نکنه، مثلا در مورد حجاب الزام کنه یا نکنه؟ پاسخش در همون تیتر اولیه است و توضیحات گذشته، الزام به شریعت بکنه نه الزام به حجاب. حجاب هم جزو شریعت. اگه بری تو مردمی که امروز با هم گفتگو کردنمون سخته، اولین اشکالی که میکنه میگه این کاشانی به خاطر این کتابایی که میخره مردم سر یه تاریخی در برج پول میریزن به کارتش، خب 10,000 تومان 20,000 تومان. بانکه امروز به من پیغام داد محدودیت تراکنش شما داریم. مگه چقدر ریختن؟ میگه تو این محدودیت تراکنش حواست هست که مگه کلن چقدر پوله این؟ و تو که به این 5 میلیون 10 میلیون 100,000 تومان 10,000 تومان 14,000 تومان حواست جمعه، من خیلی آتیش میگیرم 3 میلیارد دلار رو حواست نبوده. دقت میکنین؟ مشکل توی تبعیضه. اصلا بسیاری از مردم میخوان با کاشانی دشمنی کنن، من یه جوری عمل میکنم بدبخت نمیدونه میره با یه حکم خدا دشمنی میکنه که لج منو دراره. مردم با من بدن، چون به من میگن وعده دادی، اون وعده و اون وعده و اون وعده، عمل نکردی. تو رو چرا کسی مؤاخذه نمی کنه؟ بعد میاد به عیب من که اگر بزرگم هست به این میپردازی. یا میگن آقا الان میخوای یه کاری بکنی، چگیری داری شما این بار سوم چهارم میری تو مترو؟ آقا شما که میخوای این کار بکنی از اهل قدرت شروع کن، از پاساژهای بالا شهر شروع کن، از فرودگاه امام خمینی شروع کن، بعد برو مترو هم یقش رو بگیر. کار بد همه جا بده، ولی وقتی شما از ضعفا شروع میکنی شایبه درست میکنی، دلسوزی تو باور نمیکنن. بعد میگی که چرا نمیگی به قانونه. این کجا قانونه؟ آقا یه کلاس 5 نفر رو اداره کنی یا 5 نفر تبعیض داشته باشی، درست رفتار نکنی، عدالت رو رعایت نکنی، نفر اول هر وقت تکلیف ننوشت یه چک بزنین تو گوشش، نفر دوم بگی ننوشتی بابا جان عیبی نداره قربونت برن، برو حیات یا آب به صورت مخرجت بزن بیا فردا بیا بنویس. طوری نیست که، اینو 5 روز پشت سرم انجام بده، بچه نیمکت اولیه یاقی میشه. در صورتی که این بی خود کرده تکلیفشو ننوشته، بی خود کرده، ولی شما رفتارت عادلانه نبوده. میگه تو وعده دادی عمل نکردی، هیچ جوابگو نبودی، چرا میخوای منو جوابگو کنی؟ اصلا میبره به سمت لجبازی، میبره به سمت خلأ گفتگو. یه عده قیامت تو پروندهشون یه اشتباهاتی از خودشون باید جواب بدن، ولی اشتباه اونو تو پرونده کاشانی هم هست. میگه توی محل بودی، یه قابلمه هم سرت بود، هر بار یه کاری میکردی این که حالش از دین به هم بخوره، اون باید حسابش خودش پس بده، ولی تو هم اینو بی خودی تحریک کردی، تو هم باید حساب پس بدی. آقا حکومت برگ چغندر که نیست، حکومت باید مردم را به سمت خیر ببرد، و اگر یک جریانی میخواد بخشی از شریعت که یعنی همش خیر محض، شریعت دینی که خیر نیست لاجرت دیوارم نمیخوره، اگر این دین قرار بود دنیا آخرت ما رو درست نکنه بریزش دور، این قرار دنیا آخرت ما رو درست کنه. منتها ما این شبا هی اعلام کردیم، عرض کردیم محضر انور شما که و من احسن و قولا ممن دعا الالله و عمل صالحا. این اگر با عدالت رخ بده، جامع رخ بده، فقط به یه جا نباشه. من سوال میکنم، حالا الان 2 سال بود از این حرفا نزده بودم، دیگه تقصیر این رفیقم بود که سوال کرد. میگه آقا یه نفر گرفتن 19 بار اینو گرفتن به خاطر تجاوز به عنف و شرارت و فلان، برای بار 19 هم گرفتن. خب خب بابا تو اول یعنی همچین حیوان وحشی تو اون شهر بوده به نوامیس مردم 19 دفعه گرفتنش ولش کردی؟ به عنوان سوال میگم اگر شما درست متوازن رفتار نکنی به درست یا به غلط، اون کسی که یه خطایی میکنه خدای نکرده یه گوشه از شریعت و یه مکروهی رو استخفاف میکنه، چه برسه به یه حرامی رو، میگه تو اینو وسیله کردی منو خفه کنی، چون نتونستی درست محبت کنی. این به جای اینکه با شما همدلی کنه، هر خزعبل هر صفحه خارجی و ماهواره گند دروغگویی رو باور میکنه، چون با شما رفیق نی، احساس دشمنی باد میکنه. این احساس دشمنی رو برطرف نکردی، هر شایعه دروغی، هیچ کشوری تو دنیا مثل کشور ما این همه ماهواره صبح تا شب دروغ راجبش نمیگن، اجازه نمیدن. حالا نمیخوام حرف بزنم راجبه، بپرسید معلومه کجای دنیاست که این اتفاق میفته توش. شک نیست ما دشمن بیرونی داریم، شک نیست، شک نیست نباید به حرف دشمن گوش کرد، شک نداریم رکون علل کفار نباید داشت، اما خودمونم نباید یه کاری کنیم که جوونمون توهم دشمنی با ما براش 4 فکت پیدا کنه که هر خزعبل شایعه رو باور کنه. تبلیغی که این شبا میگیم یعنی یه دونم به خودمون بزنیم بعد پاشم صفر وایسیم. اما اینی که امروز یه نامزد ریاست جمهوری ما با یه بانو بدحجاب عکس بگیره بعد بره در خبرگان به عنوان فقیه عادل پذیرفته بشه، فرداش بریم به اون خانم بدحجاب بگیم حجاب خواهرم حجابت، این نمیفهمه که شما راست میگی یا دروغ، صداقت داری یا نداری. میگه اون آقا یه عکس با ما گرفت، اون هنوز جز فقهای عادله، نامزدم شد و رأیم آورد و من این وسط باید حساب پس بدم. یه روز با من سلفی میگیری، یه روز با من دشمنی میکنی، ملاکت چیه؟ موضوع کم میاری میای سراغ من. شما اینجا حرف درستم بزنی طرف قبول نمیکنه ازم، بخوایم یا نخوایم ما مشکل گفتگو داریم امروز. اولی، دومی، سومین جمله دعوا میشه، باروتن مردم، نمیتونی بهش تذکر بدی. همش نندازیم گردن اونا، همش هم نندازیم گردن دشمن، هم دشمن هست، همون آقا یا خانوم هم مقصر هست احتمالاً، نمیدونم، شاید یه قضیه هم ما مقصریم، یه قضیه هم ما وظیفه داشتیم حرف بزنیم. اینم بالا این همه زیادی گفتم، اینم بگم روزه بخونم. یکی از اون جاهایی که اگر راستکی با هم حرف بزنیم یه خورده خالی میشیم، من تو تجربه رو دارم با آدمی که رأی گردنش ورم کرده تو دانشگاهی، نیم ساعت با هم نشستیم حرف زدیم، بعد دیگه رأیش انقدر ورم نکرده، لزوم هم نداره هم فکر ما بشه، بعد دیگه اونقدرم دیگه داد نمیزنه. یکی از اون جاهایی که با هم گفتگو کنن، رسانه نمیخواد یا نمیتونه یا مصلحت نیست، دیگه جای گفتگو و نمیدونم کرسی های آزاداندیشی و کذا دیگه دانشگاه و حوزه که هست کو، فایده نداره شما به مناسبت هفته کذا یه دونه گفتگو الکی درست کنی. که گفتگو یعنی باید فرهنگ گفتگو ایجاد بشه، گفتگو یعنی دو نفر واقعا بشنون و بگن، نه وقتی او داره میگه من آماده کنم که یه داغ رو جگرش بذارم خفش کنم. همین جلسات ما قاعده منبر مونولوگ، کاریش نمیشه کرد چون جمعیت زیاده، زن و مرد، سطوح سواد مختلفه، سنها مختلفه، کودک هست، بزرگتر هست، اما میتونن جلساتی تو هفته داشته باشن گفتگو کنن، خیلی از گراها برطرف میشه. ولی ما ظاهرا اون روشی که اونایی که قبلا روزای پیش عرض کردم بیشتر میپسندیم که هجمه کنیم. بریم اگر فضای رسانه هامون رو نگاه کنیم، اینم سربسته عرض میکنه، رسانه های دروغگوی خارجی دروغ میگن، گاهی ما برای پاسخ به اونها از روش اونها استفاده میکنیم، از روش اون. یه دروغی من راجع به موضوع نسبت داده بودن که خیلی شاخدار بود، به معاون وزیر ارشاد گفتم به این رسانه محترم مال ارگان فلان بگون که میدونی دروغه، بعد من بیام شما رو انکار کنم، زشته. ما ها تعلق به یک گروه فکری داریم، خودت بگو آقا این خبر اشتباه بود. به یادم معتبرم گفتم، گفتن نه ما جایگاهمون خراب میشه، بو خودش تکذیب کن. ما مجبور شدیم بعد از 24 ساعت تکذیب کنیم. بعد یه متن دیگه ای رفت که علارغم این که فلانی فشار آورد که ما خبر رو عوض کنیم و ما رو تکذیب کرد، ما نکردیم. بعد تو شبکه های اجتماعی اون خبرگزاری همون روزی که داشت اینو به من نسبت میداد، منبر پیشنهادی من بودم، صوت من رو گذاشته. این همونی که من عرض میکنم، یعنی نمیشه که شما بگی داداش تو یه منبر پیشنهادی انتخاب کن، تو هم یه خبر برو. شما باید دنبال حقیقت باشی. اگه دنبال حقیقت باشی بگن سرش بره دروغ نمیگه، بالاخره حق خورشیدیست که پشت ابر نمیمونه، پیدا میشه. ما هر کاری میخوایم بکنیم بکنیم، یه سهمی هم برای خودمون در نظر بگیریم، یه سهمی. در این فقری که برای مردم ایجاد شده همه رو گردن تحریم نندازیم، یه سهمی هم گردن خودمون بگیریم. گاهی مردم بد نیست یه عذرخواهی بشنون. ما دفعه پیش گفتیم غلط کردم، برخورد. الان میگم یه عذرخواهی صورتی. بگو تقریبا عذرخواهی میکنم احتمالا. مردم ببینن که شما با اونایید. وگرنه اینجوری متوهم میشن که دو جبهه ایم. و اون وقت دروغگوترین رسانه میشه ننجون اینا، بهش تکیه میکنن، مستند اینا، حرفش و شایعات رو پخش میکنن، مردم هم اون شایعه رو پخش میکنن. نباید مردم شایعه رو پخش کنن. خب شما هم یه کاری کن که مردم اینقدر تو دوست و دشمنشون یا اشتباه نکنن، یه جوری فکت نده که خیال کنن شما دشمنی. حالا اینقدری که به عقل ناقص ما میرسه، امیدوارم انشالله خدا همه ما رو با امیرالمومنین محشور کنه. خدا بین امت ما وفاق، قدردانی از خون شهیدان، فرصت استثنایی جمهوری اسلامی، اول به مسئولان قدردانی از این فرصت استثنایی و بعدم به مردم قدردانی از این فرصت استثنایی رو انشالله عطا کنه. این فرصت از دست بره معلوم نیست 5000 سال بعدم کسی اجازه بده شما یه یازه را بگید. سالهای پیش عرض کردم که الان بابش باز بشه صدها میلیون نفر آماده فحاشی به صدیقه طاهره. نمیخوام بحث ها را مطرح کنم. یه فرصت استثنائیه. این اقبالی که به زهرای عطر سلام الله علیها به برکت خون شهیدان هست از در تاریخی قطعا نمونه نداره در تاریخ. اگر کسی فهم میکنه است بگه ما استفاده کنیم. خیلی فرصت استثنائیه. امروز خیانت به حقیقت 100 میلیارد برابر از قبل اثر داره، خسارت داره، عقوبت داره، منتها به شرطی که مسئولان واقعا انقلابی تر از مردم باشن، نترسن، مردم عقب نمیمونن. این سالها دیدید که مردم همیشه حفظ کردن. دو قطبی ها رو مسئولان درست میکنن، مردم دنبال دو قطبی نیستن. مردم تو سال 88 تا دقیقه از رأی دادن با سرود به هم جواب میدادن. چنگ کشیدن از وقتی شد که نامزدی که صلاحیتش تایید شده بود آغاز کرد و دورهای بعدم همینطور. دو قطبی هایی که الان قوا و اینا با هم، مردم این کارو نمیکنن. مردم میخوان زندگی کنن، پاش بیفته شهید میدن. مردم از ما دیندارترن، از ما کشور دوستترن، به شرطی که ما فقط دود تو چششون نکنیم، اشتباهی عمل کن. دیگه حالا روزه ها مختصر میکنن. کسی که دلسوزی او روشن روشن بود، خیرخواهیش روشن روشن بود، سخاوتش روشن روشن بود. کار به جایی رسید که دید دیگه با مردم نمیتونه حرف بزن، نمیتونه حرف بزن. میرفت تو بقی گریه میکرد، نذاشتن با اون وضع. میرفت تا کنار قبر حمزه سید و شهدا گریه میکرد. گریهش هم عجیبه. محمود ابن لبید اومد میگه رفتم کنار قبر حمزه سید و شهیدم، خانوم داره زار میزنه. یه خورده صبر کردم دیدم به نفس نفس افتاد. گفتم بی بی جان شما بند دل منو پاره کردی. قد قطعت نیات قلبی یا سیدت النساء. آخه ما یادمون پیغمبر چقدر رو شما حساس بود، چرا اینجوری گریه میکنی؟ یه عبارت فرمود ولی چون ممکنه بد برداشت بشه عبارت بعدیشو فرمود. فرمود لفقد النبی و ظلم الوسی، بابامو کشتن، علی مظلوم شده. ممکنه مردم اشتباهی خیال کنن که الان درگیری مظلومیت شوهرشه. فرمود به خدا سوگند اگر حق به اهلش برگردونده بودن مختلف فی الله تعالی اثنان. امروز میبینید تو جامعه ما اختلافه، این مال سقیف است. یاد نگرفتیم چه جوری دنبال امام برحق حرکت کنیم، یاد نگرفتیم اولویت هامون چیا باشن، یاد نگرفتیم بی خودی با هم دشمنی نکنیم، یاد نگرفتیم که وحدت و وفاق و اتحاد و انسجام ذاتیه، چنگ به صورت هم نکشیم، دشمن شاد نکنیم هم دیگرو. فرمود به خدا سوگند اگر حق و اهلش برگردونده بودن مختلف فی الله تعالی اثنان. این یک، اختلاف نمیشد یعنی چی؟ یعنی جنگ نمیشد، یعنی درگیری نمیشد، یعنی کش. اختلاف قبل از این هست دیگه. اختلاف منجر به درگیری، منجر به قتل میشه، اختلاف منجر به غصب اموال میشه. اختلاف نبود چیزی نبود دیگه، واقعا نیرو انتظامی قوه قضاییه خیلی کارش کم میشد. بعد فرمود که برکاتشو خدا از آسمان و زمین نازل میکرد. مادر همه است دیگه، ما اینو ممکنه متوجه نشیم. یکی از سختیه کار اینه که اگه امیرالمومنین تو صفین وایساده داره میجنگه، جنگو هی طول میده دیر شروع بشه، این بابایی که با یه عده فرزندانش جلوی یه عده فرزندانش قرار گرفته لذت نمیبره از اینکه جنگ کنه بکشه، تا میتونه سعی میکنه درگیر نشن. زهرای اطهر نگفت که خب این فلان فلان شده به حرف ما گوش نکردن، چشمشون کور، دلش برای این بچه های ناتو هم میسوزه. مادر دیگه، مادر مگه برای بچه ناخلفش دلش نمیسوزه؟ بیشتر هزینه و وقتش برای اون بچه ناخلف است. هر جا برای دعا کنه میگیم بچه هم ناخلفه، این نگران عاقبتشم، اینو بیشتر از بقیه دعا میکنه. فرمود به خدا سوگند برکات آسمان و زمین نازل میشد. گیر نون نبودید دیگه. از اون طرف هم یه فراق عجیب بود که میخوام اینجا روزه رو بخونم و تحویل بدم. آقا ما اصلا نمیدونیم فراق یعنی چی. محبت ما محدوده، برای همین از دست دادنمونم داغش محدوده. ما گاهی ممکنه یه هفته پدر مادرمون رو سر نزنیم. اگر یه روز به یه جایی رسیدی که یه ثانیه همسر تو، مادر تو، پدر تو، برادر تو ندیدی، یه ثانیه انگار یه سال ندیدی، دلت پر کشید، یه ذره شوق و محبت و آدم متوجه میشه. هر بار پیغمبر میدید فاطمه زهرا اومده، ولو تو یه روز چند بار قام الیها، میرفت سمتش، رحب بها، خوش آمدید، قبل ایده ها، دستشو میبوسید. هر بار، نه هفته یه بار، نه روزی یه بار، روزی چند بار اینم دیگه رو میدیدن. هر بار کل ما دخلت فاطمت علیه السلام علی رسول الله قام علیه و رحب به ها، خوش آمد میگفت و قبل ایده ها. خدا قنفذ و لعنت کنه. هر جایی رو که میدیدن پیغمبر بهش توجه داره بیشتر شکستن. و قبل یده ها و اجلسه ها فی مجلسه. این شوق عجیب بود، این شوق از جنس شوق من به همسرم، من به بچه‌م، من به پدر مادرم نبود. پیغمبر میدید امیرالمومنین سفر رفته، دوتا بزرگ مثل مزترها رو به قبله مینشست، عرض میکرد اللهم لا تمدنی، با اینکه مرگ برای پیغمبر لقاء اللهه، مرگ برای پیغمبر پایان این مسئولیت سنگینه، اون طرف رضوان الهیه، شوق داره. ببینید این رابطه چیه که اللهم لا تمدنی حتی توری یعنی علی، یعنی یه بار دیگه علی رو ببینم بعد از دنیا برم. اللهم فرج همی، خدای غمها رو برطرف کن، و برد کبدی، جگرم رو خنک کن به زیارت علی، یعنی علی رو یه بار دیگه من ببینم. این برای امیرالمومنین پیغمبرم بود، امیرالمومنین از زهرا بود. میفهمون هر وقت میومدم خونه فاطمه رو میدم غمهامو فراموش میکردم. این شوق شدیدی که اینا به هم داشتن، این محبت شدیدی که به هم داشتن، یک ثانیهش فراق جانگداز بود. اولین جمله ای که امیرالمومنین، از اولین جملاتی وقتی خبر شهادت از زهرا رو بهش دادن این بود، دادن این بود که نکنه من عمرم دراز بشه. این شوق ما درک نمی کنیم. حالا با این مختصر اینجوری مقدمه عرض کردم اینو بگم. امیرالمومنین فرمود که لباس پیغمبر، قمیص پیغمبر دستم بود، فاطمه سراغشو می گرفت. منم می دونستم که هر چیزی که بخواد این میزان شوق او رو یه ذره اشتداد بده برای جون فاطمه در خطره. منم اینو قایم کرده بودم، اصرار کرد، گفت دلم میخواد لباس بابامو بغل کنم. امیرالمومنینم چی بگه وقتی فاطمه ازش میخواد؟ فرمود لباسو بهش دادم، بغل گرفت، شروع کرد گریه کردن، داشت از هوش میرفت. زودی لباسو گرفتم، فقیبت و قایمش کردم. من دیگه امروز دلم اینجا رفته، میگم یا امیرالمومنین فاطمه زهرا، عقیلت البشر، یه لباس سالمو که دید نتونست تحمل کنه. اون نامرد وقتی جلوی خطبه زینب کبرا شکست خورد، جلو یارانش سعی کرد با چوب دستی و اهانت یه قدری او رو آروم کنه، دید زینب کبرا استقامت داره، فرمود من میگم تو هم بزن، من ولی میگم آبرو تو میبرم. کینه در دلش موند، مفتزه و خار و خفیف شد، به غلط کردم افتاد، با من نمیخواستم او عبیدالله کرد، مجلس به هم خورد. وقتی رفتن تو خرابه، دختر کوچیکه، دختر خیلی باباش غیرت داره، دختر نماد دختر صدیقه، تا دختر به لباس سالم باباش. بعضی وقتا این خانواده شهدای فیلمای منتشر میکنه، آدم آتش میگیره، دختر بچه میاد این پوتین بابا رو بغل میکنه. پوتین بابا رو نمیتونه تحمل کنه، سرشو رفت یه گوشه خرابه گذاشت، چشماشو بس، اما نه که جیگرش آتیش گرفته بود، خوابش نمیبرد. از دور قدش هم کوتاه بود، اون ملعون با اون چوب دستی چیکار میکرده؟ بلند شد گفت من بابامو میخوام. کاش یه بار ما امام زمانو اینجوری واقعی صدا بزن. بابا بابا کرد، اهل خرابه همه شروع کردن گریه کردن، خانوم هایی که دم فرو بسته بودن با قفل دلشون این بچه باز کرد، همه شروع کردن گریه کردن. صدا به اون ملعون رسید، گفت چیه چه خبره؟ اونن دختر کوچیکش
بهانه‌شو میگیره. دید فرصت خوبی از زینب کبرا انتقام بگیره. گفت خب سرو ببرید. نامرد اگر اون پارچه روی اون طبق یا اون چوب دستی دست خودتو فرستاده بود این بچه جون داده بود، لازم نبود. وقتی آوردن جلوش قرار دادن، روبندو که کنار زد، تازه دید چوب دستی چه کرده، عقب عقب رفت. باور نمی کرد. بعد بابا رو حس کرد، اومد جلو. با همون خرابه تاریک بود، چشمای این دخترم شاید کمسو شده بود، اما اومد جلو، آرام دست به صورت بابا کشید. من الذی ایتمنی